داریم من یه خلاصه ای از سوابق علمی و بناز اجرایی آقای پیرصوفی عزیز عرض کنم. آقای محمد پیرصوفی هم لشی کارشناس ارشد جنگلداری دانشگاه طبیعت زرس هستند. سوابقشون کارشناس ارشد معاون مالی اداری و پژوهشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان بوشهر هست. خبرنگار واحد مرکزی خبر صدا و سیما بودند بین سال‌های 1377 تا 79. معاون سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران بودند جناب آقای پیرصوفی و همکار دبیرخانه کشورهای با پوشش کم جنگلی LFCCS و مدرس مرحوم به دانشگاه لرستان و مازندران از سال‌های 1380 تا 1385. هم اکنون هم یه در مقطع به حال نگارش تز و انشاءالله چند ماه آینده دفاع از تز دکتری سیاست جنگل است از دانشگاه درستن آلمان. سابقه آشنایی ما هم به هم حضور بنده در اونجا و درک محضر ایشون در دانشگاه درستن آلمان که استفاده کردیم هم از سوابق رسانه‌ایشون هم از علایق زیست محیطی و به حال روزه جنگل که به نظر میرسه بحث کاملا فرارشته‌ای هست. حالا جاهایی هم به قول خودشون قبل از جلسه گفتن بحث ارتباطات علم و ارتباطات محیط زیستن در این حوزه دخیل هست و میتونه به اون حوزه هم بپردازه. انشاءالله فرصت‌های بعدی هم ببینید در این خصوص بیشتر جلساتی داشته باشیم و گفتگو بکنیم. منتقد محترم جناب آقای دکتر عوادی همت هستند، استادیار محترم دانشگاه تهران، چون کارشناسی مهندسی جنگلداری، کارشناسی ارشد جنگلداری و دکتری جنگلداری رو مدارکش رو از دانشگاه تهران داشتن. سال 1390 مدارک دکتریشون رو اخذ کردن و الان همکنون استادیار دانشگاه تهران هستن در همین حوزه سیاست جنگل. مقالات متعدد داخلی و بین‌المللی در این حوزه دارن که انشاءالله از نگاه و دانش ایشون هم استفاده میکنیم. من به نظرم این مقدمه نیاز نداره، خود جبریت و پیرصوفی موارد رو خواهد فرمود و برمان رو سعی داره بخش اول در حد 45 دقیقه در خدمت ایشون باشیم، حالا بیشتر 45 دقیقه تا 50 دقیقه. بعد هم یه دیدگاه آقای دکتر عواطفی همت رو انشاءالله بشنویم و نقد و نظرات دوستان رو انشاءالله پاسخ جناب دکتر پیرصوفی هم در بخش بعدی. آقای دکتر پیرصوفی چون سوابق رسانه‌ای خیلی خوبی هم دارن تو اجرا و پرفورمنس هم قوی هستن، هیچ وقت اصلا نیاز نداره با این سن و سال، ولی احتمالا به همون مبحثی که موقع ارائه کنن مرتبط هست.
نیازی نشان به آقای
شبیه خیلی بعید میدونم هم نزود شده شده مثلا چند موقعی هم ایشون رو زیارتشون گرفته قبل از ساله نیاز به اصلا هم موقع نبود. حالا اجازه احتمالا بحث سلامت خیلی دخیل نیست در خدمت
تو هستم. ای بسا ناورد استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. خانوم ها آقایان، روز شما بخیر و شادی. خیلی خوشحالم که زحمت کشیده استفاده دارید و تشریف آوردید که عرایض من رو در خصوص موضوعی که حالا معرفی میکنم بشنوید. هر چقدر خدمت شما که میخوام عرایضم رو شروع کنم با یه جمله از آقای فهمش کردن آلمان و آلمانی ها، یعنی جمله از آقای برشت. آقای برشت رو همه شما میشناسید، نیاز به معرفی نداره. تصمیم گرفتن حالا توی یه مقطعی یه روزی یه ساعتی یه حالی بهشون دست داده، حال شاعرانه ای تصمیم گرفتن که یه شعری بگن، شعر نوعی بگن در خصوص جنگل. ایست دروال اتوا نوا سن تاوزن کلافسا بولتس و دا ایست ایر این گونه منشن فویده. به زبان شیرین پارسی ترجمهش میشه جنگل فقط 10,000 فاتون چوب است یا یک لذت انسانی سبز. باز این یا رو دوستان باز خیلی خوب باش آشنان دوستان جستجو کنن دنبال یه سری کلمات کلیدی میدونن که این یا چه حکمی داره و چه سرنوشتی رو در اون جستجو پدید میاره. فقط من شاید بقیه کلمات برای دوستان خیلی واضحه، ولی فاتون یک واحدی است برای اندازه‌گیری حجم چوب به اندازه 6.1 متر مکعب است. که حالا چون باز اونجا ملاحظه کرده شده کلافتا باز میشه مترادف آلمانی فاتون و فاتون 6.1 متر مکعب است. لطف کردن فرمایش کردن که من چه سوابقی رو تو رزومه نوشتن، تو همیشه از خودم پرسیدم و از دیگران هم پرسیدم که واقعا نمیدونم چرا اینا اصلا پشت اسم من اومده. یه جوری بدون تعارف دارم میگم، با وجودی که رد نمی کنم، ولی به نظرم بیشتر اینا بیشتر به من چسبیده تا چیز باشه من خودم احساس کردم خودم به دست آورده باشم. نمونه واردش همین آلمان رفتن من حکایت داره، ولی خب به هر حال الان 10 سالی است آلمانم و رفتم که واقعا سیاست جنگل یاد بگیرم. چرا سیاست جنگل؟ چون من خواستم علوم انسانی بخونم مثل شما بزرگوارا، خواستم علوم انسانی بخونم. خانواده من نمیخواستن علوم انسانی بخونم، بعد اصلا تجربی خوندم، بعد حالا قرار بود مثل خیلی ها دیگه که بخواد همه دکتر دانشجو شد اینا شد. من خواستم واقعا روان پزشک بشم، اگرم پزشک میشدم میخواستم برم باز روان پزشک بشم، ولی باز قسمت نشد. جنگلداری ارتفاع پیدا کردم، قبول شدم و دیدم یه فیلد علوم انسانی داره. سیاست جنگل، چه جالب. اینقدر جالب شد که من مثلا باز فوق لیسانسم و همه دوستان دو ساله سه ساله اینا، آقای عبدالتقی من داره کمومیش باز با مسائل مشکلات کسی که خاطر این زمین تست بنویسه آشنا هستن. من دقیقا روزی دفاع کردم که معاون آموزشی دانشگاه ترمیلش نوشته بود که اگه شما 15 خرداد دفاع نکنید اخراجی، و دقیقا طرف دفاع شد 15 خرداد سال 77. ولی به هر حال من مدرک گرفتم و بعد از سالها به آرزوی 18-19 سالگی رسیدم که برم آلمان سیاست جنگل بخونم. سرکا خانم مرگن، جناب آقای دکتر عواطفی، حضرت آقای شفیع، جناب آقای مهندس جباری، اینا رو میدونن. مطابق دوستان علوم انسانی رو شاید وقتی درباره جنگل صحبت میکنی فکر کنن فقط اون سبزای شمال ایرانه، ولی نیست. آلمانی ها میگن از من پرسن که شما چقدر جنگل دارید؟ یا اندازه شما چقدر؟ 12 میلیون هکتار. اندازه ما جنگل داریم. میگن بابا شما که میدونید که بهش میگن اراضی جنگلی، پوشش های جنگلی، حالا دیگه همش هم مثل اون 3.4 میلیون یا حالا به تعبیری 2 میلیون یا 1.9 میلیون هکتار همش هم مثل جنگل های شما نیست. ولی باور کنید آلمانیای غیور، آلمانیای فلسفه پرمد، ولی باور کنید که اون 5 میلیون هکتار جنگل های بلوط غرب، اون 1.5 میلیون هکتار جنگل های پسته، اورس، مانگ، اون مانگروی که اصلا میتونه ماها رو نجات بده، بشریت رو میتونه نجات بده، اهمیتش کمتر از اون جنگل های انبوه شمال کشورمون نیست. در مجموع به حمدالله تعالی علیه روز به پروردگار 12 میلیون هکتار جنگل داریم، پوشش جنگلی داریم، اراضی جنگلی داریم. و خب حالا قضیه سیاست جنگل رو چرا من علاقه مندم و خدمتون گفتم، ولی باز سیاست جنگل با پژوهشگاه علوم انسانی متعارف فرهنگی، با تخصص علوم ارتباطات از دای دکتر سپنجی، با پژوهشکده مطالعات کاربردی، بله چه ربطی داره؟ عمدن اون سفر رو عکس گرفتم گذاشتم که بعد نگی صوفی از خودش در آورد. حضرت آقای پروفسور کروت که یه چیز قریب 20 سال سرویراستار تنها مجله علمی تخصصی زمینه سیاست و اقتصاد جنگله، تو کتابش وقتی پیکرپاره های آقای آشوری اون کمپوننت رو ترجمه فهمیدن پیکرپاره، پیکرپاره های سیاست جنگل رو خواستن تو به اصطلاح به تصویر بکشن، توضیح بدن، گفتن آقا یه جنگلی هست، یه تعداد استفاده کننده هایی داره که اونها یه سری اینترست دارن. خدا شاید 2 سالی دارم میگردم دنبال مترادف پارسی مناسب برای اینترست پیدا نگردم. میگن علایق، میگن منفعت، مثلا یه چیزایی میگن نیست، واقعا اینترست نیست، واقعا اینترست اصلا یه چیز دیگه است. به هر حال یه سری یه اینترست هایی دارن اون استفاده کننده ها، یه جنگلی هست، اون بالا هم سیاست جنگله. ایداد بیداد آقای دکتر سپنجی عزیز، اینفورمیشن information دیگه گفتی و کردی کبابم. آره یه پاوری هم هست و یه پاوری هم هست که پاور بیشتر با سیستم ما جور در میاد، سیستم کشورهای در توسعه جور در میاد. ما وزیر جهادی کشاورزی هستیم، تصمیم میگیریم که تنفس اجرا کنیم، تصمیم میگیریم که شرکت‌های بهره‌بردار فعلی اون شرکت‌هایی نباشند که قرار حفاظت رو بوته بگیرن، برید یه شبه شرکت بسازید به چون من میگم چون دولت تدبیر و امید به این نتیجه رسیده. ما یه پاوری داریم، یه اهرمایی داریم برای اینکه اعمال سیاست بکنیم. خیلی با اینفورمیشن کاری نداریم، از سر تا زیرمون خیلی با اینفورمیشن کاری نداره، با کامیونیکیشن کاری نداره. ادامه عرایزم میگم پاور جواب میده. ما یه سری اهرم و قدرت داریم، تا حالا از هزاران سال پیش مملکت رو اداره کردیم، رسیده اینجا، حالا داریم اینجوری که میفهمیم اینجوری که بلدیم اداره میکنیم. سعادتی بود آقای شفیع، آقای شفیع عزیز به نمایندگی نمیدن تشکرانه یه خود شخصی تشکر بردن، ولی ایشون رباتومی سازمان جنگل ها مراتع و آفیزداری کشور هستن. از رباتومی زمانتش افتخار دادن تشریف آوردن. آقای شفیع نمیشه آقای دکتر مقدسی رو دید، خیلی کم شد وقتشون زیره، ولی من سعادت داشتم مراسم ترحیم و تشییع همسر خانم دکتر کرولی چند ساعت در خدمت شدم، چند ساعت در خدمت شون بودم. آقای دکتر سپنجی، آقای مهندس، آقای دکتر مقدسی، ببخشید من اشتباه گفتم، آقای مهندس، آقای دکتر مقدسی تحصیلاتش آمریکا بوده، انگلیسی مسلطن آقای سپنجی. تو این فاصله که اتوبوس تشییع کننده ها تا به زهرا ببره، گفتم تو سیاست جنگل داری، تو سیاست جنگل خوندی دیگه؟ نه اصلا زشته. ولی ببین فاوچی میگه درباره سیاست جنگل، What is a forest policy؟ صوفی ببین، A negotiated agreement بین دولت و بازیگران زینفعان مهم، برای چی؟ برای shared vision and goals. خانم هواکنی، ما برای کدوم کارمون، قبل از جلسه عرض کردم، برای کدوم کارمون، برای سیاست ورزشمون، برای سیاست ترافیکمون، برای سیاست آموزش پرورشمون، برای سیاست تغذیه، برای کدوم سیاستمون رفتیم ببینیم که چه اهداف و چشمنداز مشترکی بین زینفعان وجود داره؟ کی، کجا؟ اگه دیدید به من یه سرنخی، آدرسی، ردی نشونی بدید. و سر بخوام دکتر، تا این اتفاق نیفته، تا اون نگوشیه، آیا تو نگوشیشن شما چی ترجمه میکنی؟ فارسی اصلی چیه؟
گفتگو میگی، مباحثات میگی،
ما چونه میزنیم،
چانه زنی شاید جمعه.
آره اصلا تعریفش این که یه موافقتیه، یه اگریمنتیه، یه
مورد بحث قرار
در نتیجه یه نگوشیشن. آقایون حضرات، نتیجه نگوشیشنه این، خصوص الان. یه زمانی اربابا فقط سواد داشتن، رعیت ها کم، الان که دیگه همه دکتر هم که دست کم دکتر هم، حالا بیشتر وزیر گیر بیشتر هم، ولی بیا با ما حرف بزن، کمتر از ذره نه ای پس مشو خانم دکتر، مهر ببرد آقای وزیر جهاد، آقای رئیس سازمان، آقای قائم مقام. آقا اینقدر من ایران به من نشون گفتم، ای جان، آقای مقدس چی به من نشون دادی؟ آقای مقدسی، ای جان، یعنی چیزه؟ میخوای با ما حرف بزنی؟ میخوای با زینفا صحبت کنی؟ انشاءالله. حالا برای این اساس من نمیدونم سیاست جنگل ایران آیا اجازه داشتم بذارمش زیر علامت سوال یا نه. اگه سیاست جنگل اینه، فاومیگه آقای مهندس مقدس، آقای دکتر، آقای دکتر به من نشون میده، بعد اونی که ما داریم چیه؟ اونم سیاست جنگله؟
مقدسین بس دعوت نبودن؟
من جسارت نمیم، اطلاع رسانی کردم. آقای شفیع هستم، عرض شود که بازال رسیدیم به اصل مطلب. آقای دکتر افرند عزیز، ای واه آقا نگوشیشن همیشه گفتگو به غیر از این که حضوری انجام میشه، تا رو باز بعدا مفصل میگم که چه مشخصاتی داره، یه جور دیگه هم گفتگو انجام میشه دیگه، توی مقیاس دیگه، توی یه چارچوب دیگه هم هست که آره بهش میگن جناب رسانه، حضرت رسانه، که با توجه به اینکه آلمانی هاش میگن میدین گزلشافت، جامعه رسانه شده، جامعه رسانه شده، جامعه رسانه شده، علاوه بر همه سرا پایین و خلاصه داره توی رسانه هستن و اینا، یه درکی رو باعث میشه از همه چیز، و باز جنگل از این هم مستثنا نیست آقای دکتر افرنده عزیز، و خب به تبعش همونجور که عرض کردیم در آقای ریغب، همین میشه اسباب سیاست گذاری و مدیریت جنگل ها. به خاطر همین هم هست که اتفاقا باز منظور اشتباهی نه ولی تصادفی آقای دکتر سپنجی و تقدیر مشیت ما رو هم آلمان دانشگاه درستن آشنا کرد و من الان اینجا سیاست جنگل میدونم، رسانه میدونم، ولی دلیل اینجا یه تصادفه، چیزی نیست که خیلی حالا باز بتون تا رو آره. من میخوام مثل خیلی از فرصت های دیگه بازم برای شما یه پرده پرده ولی همین از آن میخوام یه پرده خانی کنم، میخوام بگم آره بین شوق و نگرانی، بین امید و از چی میشه آقای افران بعض امید نومیدی بین امید و بین منتها این پرده من نیست، من پرده دیگری دارم پرده من اینطوریه آره، این ورش امیده، اون ورش بیمه، همه این یک دو سه چهار پنج تصویر رو در ادامه عرایزم خواهید دید، ولی آره ولی بین بیم است و امید، بیم است و امید، نقل من نقل بیم و امید است درباره جنگ، جسارت در حضور استادای محترم اساتید محترم بود ارتباطات صحبت کردم، ولی انقدر که من به عنوان کسی سیاست جنگل دوست داره نقش این دوربین است جنگل این طرف عرض شود که من مقصر یا مکبر نیستم، چون یه چیز هست میگم فلانی مقصر، یعنی تقصیر کوتاهی کرده، بعضی وقت باید گفت فلانی مکبر، یعنی بزرگیشه، مقصر میگم مقصر پروفسور کروته که این کتابو داره بهش میگن چیز دیگه بهش میگن انجیل سیاست جنگلی های دنیا نوشته، یه فصل آقای دکتر سفنچی خیلی جالبه، یه فصل اختصاص داده فقط به اینفورمیشنال اینسترومنت، یه فصل از این کتاب 11 فصلی، فصل 7 با 31 صفحه، کتاب سیاست جنگل و پولیتیک فیلد آنالوز فوست ویلچاف، یه فصل آقای دکتر افن فقط ایشون میگه ابزار رسانه رو، دستگاه‌های اطلاع رسانی رو، سیستم‌های اطلاع رسانی رو ابزار می‌بینه، یه فصل از 11 فصل اینفورمیشنه، چرا؟ چون درک جامعه از دو راه به دست میاد، من درباره این اسا دو جور میتونم کسب اطلاع کنم، یعنی خودم برم شخصا این اسا رو بخرم، یعنی که یه گزارشی درباره اسا در تلویزیون ببینم، باور کنید من همه سال رشته جنگلداری رو توفیق داشتم در حال داشتم خوندم، ولی من هنوز جنگل ابر نرفتم، دیشب آخرین گزارش خبری اخبار ساعت 21 درباره جنگل ابر، منی که نرفتم خب چجوری میتونم جنگل ابر رو درک کنم؟ احتمالاً از طریق درک ارتباطی، خوشحال آقای شدی که تونه باور کنه تشریف بردن جنگل ابر، تشریف بردن
نارو زیاد نجات داشته بله
خدا خیر درک ارتباطی، درک ارتباطی جناب آقای شفیع عزیز، این آقای لومان رو ما کسی که منابع طبیعی محیط زیست رو میخونیم کمتر میشناسیم، ولی مثل آقای عواطفی، آقای افرند، آقای دکتر سپنجی عزیز، بقیه دوستان پژوهشگاه آقای لومان رو میشناسن، میگن آقا همه اندازه که هابرمان سواد داره و حرف برای گفتن داره، آقای لومان هم داره، منتها که این شاهد بازاری اون خدا بیامرز پرده نشین بود، اون خدا بیامرز پرده نشین 1986 کتاب نوشت اکولوژیش کمونیکاسیون، اونجا تو کتاب نوشته که این سوراخ شدن لایه اوزون، تخریب جنگل ها، از بین رفتن انواع گونه های جانوری و گیاهی و مسائل از این دست، اینا که درسته یه سری اتفاقای فیزیکی هن که دارن میافتن، ولی تا قبل از اینکه ما دربارشون حرف بزنیم که گزلشافتیشه رزونانس، گزلشافتیشه آوسویرکون، تو کتاب گالوئی نوشته، ترجمه فارسیش این میشه که بازتاب اجتماعی، اثر اجتماعی پیدا نمی کنن که اگر سکه خانم مرگن زحمت بکشن یه چیز درباره یه موضوعی بنویسن، تو دیگه اینم هست، جنگل های ما این مشکل هم داره، به خصوص برای کسایی که مثل سکه خانم فقوبایی که میان از رشته های دیگه میان و رشته جنگل داری تحصیل نکردن، بیشترین اطلاعاتی که میگیرن از طریق رسانه هاست. حالا این رسانه میتوان رسانه های مکتوب باشد یا رسانه های غیر مکتوب. تیپولوژی داره درک ارتباطی حضوری مثل الان یه طبقه‌ای، گستردگیش خیلی کمه، تفاوت پیوندها بین ما خیلی کمه، جایگاه و نقش اعضا خیلی فرقی نمی‌کنه، همونجوری که من عرض می‌کنم شما هم فرمایش می‌کنید، نحوه ورود به ارتباط بی‌واسطه و شخصیه، در حالی که تو رسانه‌ای دقیقاً حکایت دیگری است، ساختار چند طبقه‌ای، گستردگی زیاده، تفاوت پیونداش خیلی پیچیده از اون چیزی که بشود فکرشو کرد و به تبعش جایگاه و نقش اعضا خیلی متفاوته و نحوه ورود به ارتباط هم با استفاده از فناوری ممکنه. جناب آقای شولتس آلمانی زحمت کشیدن اینو برای ما تا یه اندازه‌ای روشن کرد. خب بودن یه موضوعی هست اسم جنگل، میخواد تو رسانه پروفسور کوپف، استاد قبلی یعنی رئیس انستیتو سیاست جنگل دانشگاه درسن، دانشگاه من شما آقای سپنجی، میگه که دلیلی که جنگل کمتر ورود پیدا میکنه به رسانه های سنتی، این تردیسیونل میدین رو شما میگی رسانه سنتی دیگه نه؟ رسانه های سنتی میگه آقا ما پول نداریم، بخش جنگل پول نداریم، صنعت پول داره، پزشکی پول داره، اونا پول دارن، همیشه هم تو رسانه‌های سنتی هستن، ما چون پول نداریم نیستیم، یه هرچی پول بدی آش بخوری، ما اینقدر بقید پول نداریم که خیلی جدی مباحث مربوط به جنگل توی رسانه ها منعکس بشه، انعکاس پیدا کنه. آقای پروفسور کروت، مؤلف محترم این کتاب، استاد سیاست جنگل دانشگاه کرتینگن، میفرمان که آقا سیاست جنگلی سیاست روتینه، روتین فکر کنم مترادف بدی براش نباشه، براش نباشه یک نواخت، یه سیاست یه نواختی، سیاست یه نواخت که چیشو بگیم، از کجاش بگیم. سکه خانم پارکینز هم میفهمم که شاید دلیلش اینه که اصلا کلن این بحثی نیست که بشه دربارش حرف زد، بهتره بعدا با مفصل تر صحبت میکنم، بهتره این رو تجربه کرد، بحث مربوط به جنگل بهتره که تجربه بشن. هر موقع ما صحبت کردیم جناب آقای شفیعی، حتی منصفترین و مستعدترین و آگاهترین همکارای من و شما در سازمان جنگل‌ها میگن که تو چکم پوشیدی؟ تو جنگل اومدی؟
یک شب تو جنگل
خوابیدی؟
آره
خوابیدی؟ خب آره دیگه، بعد میگن که حرف نزن تا زمانی که اون کارا رو نکردی. باید باور کنید همه جا دنیا کسایی هستن که مثلا درباره نانوتکنولوژی مطلب می‌نویسن، خبرنگار نانوتکنولوژی هستن، یه بار تو آزمایشگاه نانوتکنولوژی نرفتن. با اجازه دوستان ما در سازمان جنگل رو میشه حرف زد، اگرچه شاید عرض میکنم طبیعت گفتمان‌های سیاسی درباره منابع طبیعی طبیعت انزواگرایانه است. این هفته‌نامه دید سایت جناب آقای دکتر سپنجی چند سال قبل یه شبه نموداری رو چاپ کرده بود درباره گستردگی انتشار اخبار محیط زیستی بین سال 1980 تا 2010، 30 سال. خیلی جالبه که شما همچین ملاحظه می‌فرمایید، مثلا در مقایسه با انرژی اتمی و اون فاجعه چرنوبیل، این پایینیه میشه مرگ جنگل‌ها، آلمانیش میاد وال اشتهره. تو رو خدا می‌بینی یعنی مقایسه میکنیم مثلا با اقلیم، تکنیک های ژنتیکی، حفاظت محیط زیست، انرژی اتمی، بحث جنگل خیلی هنوز رنگی نداره یا تا حالا نداشته. خاطرتون هست که من خیلی بخوام شست و رفته خدمت شما بگم که امروز چی میخوام بگم، از درک ارتباطی شروع کردم، درک ارتباطی رو هم داشت از درک جامعه شروع کردم و عرض کردم که درک جامعه از دو راه حاصل میشه، درک ارتباطی، درک انفرادی. الان کلیت درک ارتباطی رو خدمت شما گفتم، حالا بخوام برم سر وقت درک ارتباطی و بگم که ما دو جور جنگل میشستیم، جنگل ارتباطی، جنگل رسانه و جنگل انفرادی که من اسمشو به طبیعت از آقای پروفسور زودا، استاد سیاست جنگل دانشگاه مونیخ، اسمش رو گذاشتم جنگل حواس، جنگل تجربه. ما از درک ارتباطی جنگل نگرانی رو داریم و از درک انفرادی جنگل تجربه رو داریم، جنگل شوق رو داریم. جنگل رسانه جنگل لغات تصاویره، درکی که از تصویر جنگل در رسانه حاصل می شود چیزی جز قطعنام و عرموتوری ها نیست. جوری هست که الان خانجه تو خوباکمی ها نگران خوبشی که رشته زیست‌شناسی خونده و نگران جنگل های شمال هست، نگران جنگل های کشور هست. چرا؟ چون نگران هست که این عرموتوری ها دارن چه قتل ها می بکنند. جنگل نگرانی بردن اینقدر این نگرانی خانم دکتر حیاتی توسعه نه قرار ما بگیم بگیم توسعه این پیش رفت اینقدر از جا نمیشه توسعه پیدا کرده که سر وقت اساطیر و افسانه هام رفته. من اولین کتابی که من پدرم برای من خرید این کتاب هانسل و گیرتل بود که این دو بزرگوار یه جورایی به جنگل پناهنده شدن. متا ایشون اصلاح خوشحالی میکنه که اون پیر زنه که میگه دیگه نمیتونن تو جنگل آره قایم شن و پناه بگیرن و اینا، هیچ جنگلی نمونده و بنابراین من خیلی راحت اون خانم جادوگر، جادوگر کتاب، من خیلی راحت میتونم بهشون دسترسی پیدا کنم، چقدرم شبیه هم بهشون دسترسی پیدا کنم. آیا لازم هست من درباره بیشتر از 50 هکتار از جنگل‌های مریوان سوخت ایران جزء 5 کشور نخست تخریب کننده جنگل امسال سال بحرانی فلان فلان مثلا چی چی بگم مثلا سه خبر از 8 خبر صفحه محیط زیست یکی از رسانه‌های مکتوب چهارشنبه 11 خرداد 90 آتش‌سوزی در جنگل‌های خوزستان آغاز شد، 28,000 درخت کهنسال کنار ایرانی زیر آب می‌رود، تخریب جنگل‌های شمال با سرعت انجام می‌شود به نقل از ریاست محترم قوه قضاییه. سه خبر از 8 خبر. یکی از رسانه‌ها چهارشنبه 11 خرداد 90 سه خبر از 8 خبر سال 90. بعضن پیش میاد که خب حالا به هر حال پیش آمده پیش میاد دیگه، تلاش همگانی برای درختکاری. این قضیه اونطوری دلهره آور و روبنگیز و مشکل ساز نیست و به هر حال خدا رو شکر آقای شفیع عزیز و همکاراشون یه روز و یه هفته‌ای دارن که خود مثبت. آره خود همچین توسعه یعنی نگو پایدار، توسعه پاینده، توسعه پایندگی موضوع جنگل رو دید و حال پیش میاد که تلاش همگانی برای درختکاری. من مشابه این صحبت رو در یه همایش در یه همایش تخصصی در دانشگاه طبیعت مدرس خدمت دوستان گفتم، گفتم البته این 10 به 1 اندازه نگرفتن و خرکش نداشتن، میخوام بگن که چند برابر زیاده به ازای هر یه دونه خبر خوب 10 تا خبر ناخوب درباره جنگل در رسانه ها منتشر میشه. من اونجا بعد از اینکه بعد از اون همایش دوستان خبرنگار اعتراض کردن که صوفی اون فقط صدا سیمایی که تو توش کار میکردی فقط چیزه منفی کار میکنه و اینا. بعد گفتم نه من فکر کنم حالا درسته، حالا صدا و سیما میشه نقدش کرد خیلی از وضعیت دیگه کشور، ولی فکر کنم همش هم به اون ربطی نداره. آقای دکتر خانیکی رو همه دستندرکاران علوم ارتباطات و رسانه میشناسن، با سرکار خانم زریندار یه مقاله منتشر کردن درباره همین ارتباطات علمانه. بعد اونجا گفتن که زمانی علمی وارد حوزه عمومی میشه که واجد ارزش‌های خبری باشه یا بتونه به طور موفقیت‌آمیزی با رویدادهای دارای ارزش خبری که طبیعت غیر علمی دارن مرتبط بشه. دوستان رسانه‌ای ما یا نمیتونن ارزش‌های خبری دیگر رو به غیر از منفی گرایی توی موضوع جنگل پیدا کنن، یا اصلا وجود نداره. این چیزی که من خیلی دوست دارم که یه دفعه باز آقای توسفنجی گروهشون پژوهشگرشون پژوهشگاهشون بذاریم یه کاری دیگه بکنیم، میتونیم حالا ما به غیر از اخبار منفی اخبار دیگه‌ای که دنیا به سمتش رفته. خود آلمانی ها توی ارتباطات محیط زیست دو تا سناریو دارن، یکی بدقوهم سناریو، یعنی همین سناریو بدقوهم یعنی روب و وحشت و اینا، یه دونه اون یکی دیگه دقیقاً سستینبل دیولوپمنت سناریوه، سناریو توسعه پایندگی. یه چیزی بنویسیم، یه چیزی بگیم، یه کاری بکنیم که بتونیم اون سیاست جنگله رو در اثر رسانه به یه ویزیون مشترکی برسیم، به یه اهداف گلزای مشترکی برسیم. شاید بتوانیم با همکاری همدیگه یه سبک جدید رسانه‌ای رو که کشوری مثل کشور ما اونی کشور در حال توسعه بهش نیاز داره بهش برسیم که اینطوری جامعه‌مون رو به درد برسیم. یعنی صرف این که اون جنگل داره از بین میره، اون درخت ها دارن از بین میرن، اینا شاید اگه تا حالا کمتر جواب داده یا نتونسته مسئله ما رو چون که بایسته و شایسته است نه اینکه برطرف کنه اما سامان بده، شاید برگرده که ما باید تا یه اندازه فرمولای رسانه‌ایمون رو عوض کنیم. خیلی جالب این سرزمین منو بازی همه عزیزان میشناسن دیگه، سرزمین منو همه میشناسن دیگه، شماره خوردادش کیروش نمیدونم هنوز در اومده یا نه. جناب مهندس جبالی عزیز، چه سبز بود جنگل من، چه سبز بود جنگل من. بعد ورق میزنی علاقاده دیگه اینجا باید به وجد بیایی دیگه، ولی ورق میزنی عکساش خب وجداوره، ولی چیز بودی آقا اینجا رو بردن، اونجا رو خوردن، اونجا رو دیگه نیست، اونجا دیگه سرزمین من. تو که مهربونی با همه چیز، تو لاغا مهربون بمون دیگه، تو لاغر مهربه سمون خواهرم دیشب گذاشت در جنگل عرب زده بود، میشه مهربون نوشت در باره جنگل، حداقل بعضی رسانه ها لطف کنن مهربان بنویسن در باره جنگل، به خصوص رسانه هایی که کلن مهربان هست، کلن مهربان. آره دیگه کار به اونجا میکشه که به بچه ها میگی که آقا نقاشی بکش در باره جنگل. آره دیگه میگن آتیش گرفته، آره مریضه، مصدومه، به دادش برسید اونم یکی و دو تا و سه تا و چند تا و خیلی خیلی حالش بده، خیلی حالش بده. نگرانی جنگل رسانه، جنگل لغات تصالید، جنگل نگرانی. خب این نگرانی به ترتیب اولویت مقصر نم مکبر بودن، به ترتیب اولویت مکبری یه ترخی همین آقای پروفسور زودای عزیز عرض کردم، پروفسور سیاست جنگل دانشگاه مونیخ اون سالها قبل کرده، بعد از اون تحت جدید منتشر نشده، به ترتیب اهمیت تلویزیون، کتاب، رادیو، مجله، اینترنت، بروشور. من تو رزومه‌ام نوشته بودم که من چند سال سازمان پارک‌ها بودم، یکی از این کارهایی که به نظرم رسید میشه کرد اینه که تو زمینه کاری خودمون سازمان پارک‌ها و فضای سبز مسئول بلوگی فضای سبز شهریه، اهمیت کانال‌های ارتباطی مختلف به عنوان منبع اطلاعاتی درباره گیاهان برای شهروندان تهرانی. سرکار خانم اسماعیلی دانشجو مستعد علاقمند، آقای دکتر سفندی مستعد علاقمند، فقط مال دو تا کلمه شونه عرض شود خدمت شما که اصلا نمیدونم میخوام بهت کنم همه جا نخوام بهت کنم اصلا خونه که اسمایلی تو خونه نشسته مملکت که این همه نیاز رسانه‌ای داره نیاز رسانه‌ای محیط زیست من رو به تبیین داره خانم اسماعیلی خونه نشسته ولی جالبه که ایشون بر اساس کار پژوهشی که کرده بود تلویزیون در قالب برنامه‌های آموزشی و برنامه‌های مستند بعد از کلینیک‌های ولوگیا کانال‌های ارتباطی بودن که اهمیت داشتن و جالب اینجاست که ما می‌بینیم کتاب به عنوان باز نشریه اینجا جایگاه دوم رو داره چون آلمان دیگه آقای دروس مجید خیلی از ماها دیدیم حداقل اگه تو آلمان نرفتی بعد فیلما دیدیم چجوری کتاب می‌خونن چجوری نشریه می‌خونن ولی تنها ردی که اصلا از یه چیز خوندنی کتابم نه نشریه هست تو شهر تهران الحمدلله تعالی علی
جاش اونجاست
که ملازم میشن یه کار خیلی جالبی آقای دکتر سپنجی آلمانی ها قریب 20 ساله میکنن در زمین محیط زیست اصلا کلن آقای دکتر سپنجی عزیز از شیر مرغ تا جون آدم میزد در باره هر موضوعی شما فکرشو بکنید تو آلمان میخوام کار کنن اول از پرسپشن آلمانی میگن وارنینگ از وارن از پرسپشنش چه درکی داره جامعه چجوری فکر میکنه اسم اون پژوهش هایی که از 20 سال قبل هر دو سال یه بار انجام میشه هست اون ویل به ووز دیزاین باز به ووز دیزاین باز یکی از ماست مترادفه دیگه کمی پرسپشنه این که درک جامعه آلمانی از محیط زیست چیه هر دو سال یه بار رسد 2002-2006 این آقای خدا خیر بده آقای کوکسوک کوک آرت یه پژوهشی رو یعنی سعی کرده بودن که یه موضوعی رو ممتد ادامه دار در دورهای مختلف این پژوهش اونقدر به بوستان انجام بدن در خصوص این بود که باز میزان فراوانی استفاده از منابع اطلاعاتی برای موضوعات محیط زیستی باز به درصد تلویزیون تقریبا ثابت مونده روزنامه‌های محلی تا یه اندازه کم شدن صحبت‌های شخصی کم شده تلویزیون خصوصی کم شده رادیو کم شده هفته نامه ثابت مونده اینترنت ماشاءالله روزنامه‌های ملی کم شده مجلات تخصصی هم تقریبا ثابت مونده جنگل رسانه جنگل لغات و تصویر آقای پروفسور کروت شرکای بالقوه اداره های جنگلداری در آلمان من امروز قرار بود فقط بگم 9% مدیا و 4% رسانه های محلی ولی با آقای دکتر افرند جناب آقای مهندس جباری سرک خانم مرگن رو فعلا نگم اسم شده بیشون آقای شفی هم فعلا نگم ما دو تا اسوسییشن داشتیم آقای دکتر سپنجی عزیز درباره جنگل انجمن جنگلبانی ایران یه نهاد علمی است جامعه جنگلبانی یه نهاد صنفی تخصصی است این دوتا فعلا در شرایط کما به سر میبرن به دلایل مختلف یعنی همین دوتا تو آلمان اسوسییشن درباره جنگل داریم درباره جنگل تو ایران دوتا داریم در کما به سر میبرن آقای مهندس جباری با 37 سال سابقه خدمت به نظرشون رسید که یه رایحه خوشی رو بیان یه شمیم اسمشو گذاشتن یه انجمن جدیدی یه فراخوان کردن 1700 نفر در شبکه تلگرامی شمیم عضو شدن آقای سپنجی یه فراخوان 1700 نفر چند نفر کد دارن آقای مهندس جبادی 1400 نفرشون کد دارن چند نفرشون تو گروه هستن آقای مهندس جبادی 1000 نفرشون تو گروه ها یعنی سرگروه بیشتر صدرشون بعد اونجا صحبت دوستان الان مدتی از زمان که اینجوری ساختار شکل بده کرده اینی که خب حالا ما چیکاره ایم اول تشکیل شدیم بعد حالا میخواییم ما چیکاره ایم بزرگوار آقای بنیان گذار بنا در این گذاشته که با نگوشیشن چیزی از همش بادن اما شو بنا شو باشه برای بسیس که برای بسیس نگوشیشن همین به وزر رایه خوشه
جانم؟ بهش عادت نداریم
به بزرگواری گفتن خانم مهندس مرکن، به بزرگواری گفتن که رفت اول ابتدایی گفتن بابا الف کار سختی نیست که گفتن من اگه الف رو بگم باید تا یه برم. خانم مهندس مرکن باور بفرمایید همون آلمانی ها هم از شکم مادر بزرگوارشون به دنیا اومدن اهل نگوشیشن نبودن، تمرین کردن. ما تمرین کنیم آقا دیر یا زود از همه همه شما بگیم دیر یا زود باید اهل نگوشیشن بشیم، باید تمرین کنیم. کتاب نیوردن، جامعه بلند مدت. همکار شما، همکار شما هست آقای دو تا ارغنده بود یا نیست؟ هست یا نیست؟ کریم آقا، آقا کریم همکار شما مصاحبه کرده با آقای همایون پاتروزیان که آقا شما 30 سال 40 سال 50 سال داره لبا جامعه ایرانی کار میکنید، رسیدی به جامعه کلنگی، رسیدی به جامعه کوتاه مدت. چجوری میشه بلند مدت بشه؟ آقا سه قدم داره. اول تساهل آقای تو افرن زد زیر گوشه، میگه آقای افرن بزن این یک گوشه. دوم با آقای افرن همچنان گفته بکنی، غر نکنی. خانم اجازه من
اگه اون
شمین
به مسیح
برسید من میپذیرم. عرض شود که اول تصاحب، دوم با آقای دوم گفتگو، سوم مصالحه و سازش. آقای افران قول غیرتن یه چیزایی بگذر تا من بگذرم. آقای مهندس جباری، من یه مطلبی رو که خصوصی با یکی از مدیر گروه ها نوشته بودم برای شما ارسال کردم، چون شما مدیر گروهی، بنیانگذار گروهی، شما هیچ عکس العمل نشون ندادید. برایشون چی ارسال کردن؟ توی این شورای شورای مدیریت داره. چمی؟ توی شورای مدیریت بحث شد که آقا ما مندیتمون، هدف اصلیمون چی باشه؟ یکی از دوستان گفت آقا الا بلا با کمی راهکار بذاری. مدیر جلسه گفت آقا نه. داشتم گفتم که آقا جان ایشون میگه راهکارو بذار و دیگه خیرش رو ببینید. اللهم صل علی محمد. با به یه سازشی، به یه مصالحه رسیدیم. تو خصوصی من چی نمیده؟ میشه که من با این موافقت کنم؟ فردی که دیگه هم چیز یعنی جالبه. آقای مهندس جباری مثال زدن، مثلا ما پنج هم بلافاصله بعدش تو چیز توی شورای مدیر همه دیگه میتونستیم بخونیم، مثلا ما پنج نفر میریم رستوران، هر کسی میخواد یه غذای سفارش بده، مگه اینکه گارسونه اون پیش خدمت اون برادر عزیزم بگه آقا از این 5 تا غذا دو تاش نیست، 3 تاش نیست، ما به این توافق برسیم که دو تاش. اما ما باید عادت کنیم که از یه چیزایی بالا غیرتن بگذر، کمتر مهمی بگذریم، اگه یه توافقی برای اینکه اون ویزیونه اون گلزا شرد بشه، شرد بشه. اونم توی موضوع منابع طبیعی محیط زیست که آقای آشوری ترجمه کرده کشاکش، ستیز، کنفیدیکتو پرکشاکشی، و اصلا ذات طبیعت موضوع مویزیس من رو بزدی پرکشاکشه. اما میشود با تساهل، این نسخه جامعه ایرانیست، با تساهل، با گفتگو، گفت و گو و شنیدن بهتر و با سازش و مصالحه به نتیجه رسید. 21% من قرار بود فقط در مورد مدیا بگم، 21% نقش دارن اسوسییشن ها بابا. 21% آقای دکتر عواطفی بس تو شمین می بود که ما اگه تو مندیت بذاریم سیاست یه زد کشوهای که قبول نمی کنیم که من شما سیاست بودیم نمیشنیم که یعنی عرض کردیم که مطلب شما سیاست گذاری می کنیم من شدیم مشارکت در گفتن نه هر چی مربوط به سیاسته مال گاورمنته. بعد آقای حجتی چیکار کنه؟ بعد آقای مهندس جلالی چیکار کنن؟ بعد آقای مقدسی چیکار کنن؟ سیاست گذار رو اونا باور کنید که به حسن اتفاق جهان میتوان گرفت. همه آلمانیای غیور و تجارت 42%، انجمنها 21%، سیاست و ادمنستریشن سازمان جنگلاشون 25%، ساینسشون آقای دکتر عواطفی 3% دیگه در حال شما تو آلمان هم همکاراتون فقط 3% نشت دارن. بله
رسانه 9%؟
بله چقدر تبیزار میشه، حالا خود رسانه بعد من نیم حالا اگر توی من وقتی داشتم توی عراضی بعدی نیم نمونه اصلا کشت مرده رسانه اونجا، اصلا البته بگر از کشت مورده رسانه هستن، کشت مورده یه چیزی دیگه هم هستن آلمانی ها، واسه سواری بر بگن. یه جنگل داشتیم، جنگل نگرانی بود.
آخه فرمول برای ایران
اصلا فرمول نیست.
حالا این مدل شهر برای ایران واقعا
اصلا من چی
یاد تو رفته اینجا چه
آخه اینجا ایرانه.
من چیز دیگه
تحقیقات که 100 درصد
من چیز دیگه میخوام بگم. من چیز ببینید خانم مرگن، خانم مرگن عزیز، اگر از روز اول توی درس سیاست جنگل که 40 سال 50 سال داره تدریس میشه به ما میگفتن که سیاست جنگل علمش سیاست موضوعش جنگل، خب دوستان هم سفران عزیز در طول این ترم، جوانان، خانم ها، آقایان، اساس سیاست از کجا میاد؟ عناصر اصلی سیاست اون بازیگراش اونا چه نقشیده، کی هستن؟ ببینید سرکار خانم، همه ما اینجوریم، ما تا ندونیم که مثلا کاله ماست بادمجونی زده که نمیدونیم یا آقا ماست بادمجونی داریم، ما این را اصلا نمیدونیم، نمیدونستیم، هنوز هم نمیدونیم که باید بریم دنبال رابطه بریم بگیم آقا اسوسییشن ها جا دارن، ها میدیا جا داره، آقا ما یواش یواش میدونیم، بعد پیگیری میکنیم، بعد هم با یه بار و دو بار اینا چیز ما
ولی
صده ها رفتن رسیدن اینجا.
این درصد هایی که توی آلمان به دست آوردن آیا بر جامعه ایرانی
تاثیر دارن؟ مسلمن
اصلا ما نمیدونیم
که جامعه ایرانی چقدر نقش داره. بسیار عالی، اولین کار اینه که اصلا بریم ببینیم چقدر نقش داره، بعد اصلا میخوایم این نقش رو توسعه بدیم. آقای مقدسی، آقای جلالی، آقای وزیر فعلی که نمیدونم ابقا میشی یا نمیشی، هستی یا نیستی، میشه میگن خودش شهر تهران نمیشه، آقای حجتی که ابقا میشی میخوای اصلا یا نه، یعنی اجازه میدی ارباب که چند از رعیت ها بیان اونجا دوره میز با هم بشینیم یا نه؟ درسته شما ارباب نیستی ولی ظاهر قضیه اینجوری که اربابی، بقیه رعیت هم. آقای مهندس مقدسی به حضور میپذیرم، من بعید میدونم نماینده رسانه ها رو چرا که تو موضوع مطلبی به حضور میپذیرم.
سرمایه
های
اجتماعی در اونجا و اینجا یکیه.
خب مسلمه،
خیلی
ولی عرض
میکنم
اعتماد داریم به هم دیگه،
خب باید
اصلا رضایت کنیم،
اصلا
اینجا نیاز به اصلاح دارن.
من فکر میکنم که تماشات شما صحیح هست و متین هست، اما عرض میکنم از یه جایی، چون ببینید آقای دکتر پرویز پیران آمده بودن سازمان محیط زیست عمل زده باشن، تشکر دادن سازمان محیط زیست، گفتن ببین از حالا به بعد دیگه اصلا ناگزیریم، ناچاریم که به هم دیگه اعتماد کنیم، نکنیم اصلا با سر رفتیم تو نابودی. بله
مشارکت تحمیل میشه، دارم
مشارکت تحمیل میشه، تشکر آقای
مشارکت تحمیل میشه،
اون ملت ایران در طول هزاران سال شما فهمش کردید داره. ملت ایران در طول هزاران سال ثابت کرده که حتی از چنگ مغول ها هم سالم جامعه در
کنه.
ما میتوانیم وی کن
قسمت بیمن
قسمت امیدش اومد که اون ارتباطی بود، این انفرادیشه. جنگلی که افراد ترجمه میکنن یه شوق حسی مثبته. یکاش گزارش دیشب اصلا کسی هست از دوستان گزارش جنگل ابر و دیشب 21 من جالب آقای دکتر سفنجی بابت اون 3 سالی که با مرکز خبر کار کردم خب دوستان ارتباط
اصلا داریم
ارتباط خانوادگی الان دارم باشون و اینا، نه من اصلا دلیلی که باز باعث شد با روزی که رشته جنگل رو خونده بودم سر سد و سیما در بیارم این بود که سال 75 تازه من رفتم تحلیل مدرس، سروش هفته نامه سروش فرم چاپ کرده بود، میخواست برای اولین بار از بین دارندگان مدارک غیر از علوم سیاسی و علوم ارتباطات خبرنگار بگیره. آقای دکتر علی لاریجانی و تیمشون به این نتیجه رسیدن که اگه قراره یه خبری تولید کنیم که آدم ها ازش سردر بیاره هم باید خود اون خبرنگار هم ازش سردر بیاره. اون خبرنگار چطور میتونه سردر بیاره؟ تخصص مورد نظر داشته باشه. 75 کجا؟ 76 ببخشید مزدر کنم 77 75 کجا من فرم بگم؟ 77 زنگ زدن به خوابگاه تربیت مدرس، موقعی من نیستم خوابگاه تربیت مدرس ندیدم، زنگ زدن که آقا بگو مثلا صوفی بیاد فلان روز فلان جا، در زدم رفتم تو دیدم خبرنگار پست تلگراف تلفن اون وقت آقای احمدزاده، سلام آقای احمدزاده تو منو میشناسی؟ گفتن چرا نشناسن؟ من سال هاست رسانه همه رو دوست دارم، اتفاقا این بالا پست روزنامه رو دوست دارم، تلویزیون رو دوست دارم و اینا. واسه ما خبرنگار کسی بیس بیس حالا مثلا میدونن که پوستر رو تلفن قیافش اینه ولی بیس گفتم آره میشناسم. خیلی خوشش اومد و یعنی که در حالی که چیزه من قبل از اینکه برم هم چیز داشتم، این علاقه خداشو وجود داشت. گفتم می‌خواستم اینو بگم که از آلمان زنگ زدم به دوستان حال احوال می‌کردم و اینا، گفتم آره فلان گزارش دیدم فلان خبر دیدم. تو هنوز تلویزیون ایران نمی‌بینی تو آلمان؟ گفتم خب ببین ده دو جوره، من که تو ایران نیستم چه جوری باید از ایران درک پیدا کنم؟ از طریق رسانه آره ولی من عرض میکنم همون اندازه که تلویزیون میبینم روزنامه میخونم. این چیزای سال 90 رو اینا رو از آلمان به اصطلاح جمع
شده در سنی که آقای
رئیس ساز ما فراموش کردم.
آقای دکتر از دهه 70 بنده به شخصه افتخار آشنایی دارم، میگم همشهری هست ما این موقع کسی هم که عکسشون رو آوردن به پای مقام سازمان جنگل ها، ایشون هم همشهری ایشون
ما کلا از همه همشهری این دیگه
واقعا مبادی ادب هست آقای خیلی ارادت بزنم
من بنده سی خواهش
بودم. نه من میخوام بپرسم که جریانات رسانه‌ای در کشور ما، چون خودم رسانه‌ای ام الان با اینکه صبح تا ساعت 3-4 بعد از ظهر در خود چی هستیم بعد از ظهر فرسایی رسانه های ورزشی ناشنا نیست که حالا خدای نکرده اینو میگم به خانم مدگن و اینا نیست، خانم مدگن حالا کسیم که واقعا توی این حوزه زحمت میکشن با پای سازمان جنگل ها در کلیه سفرهای مطبوعاتی اینا هستن، ولی جریانات رسانه‌ای نسبت به مبونی جنگل و منابع طبیعی روی غیر منطق دیگری رو میکنه آقای. یعنی تنها حوزه‌ای که شما میتونی بنویسی و هر چی دلت هم میخواد بنویسی و بعد استیزا نشی حوزه منابع طبیعیه، در سایر حوزه ها نیست.
شما که ماشاءالله دست به استیزا تو خوبه آقای شریفی جوابیه، شریفی جوابیه مینویسی این جوابیه.
من به شخص جان من می‌خواستم اینا فقط یه سوال بپرسم
چون یه بخشیش هم داره ضعف میشه بعدش.
آقای دکتر اتفاقاً اینا که اصلا جمع کنیم بده اگه نه میخوام چیز دیگه بگم، میخوام چیز دیگه بگم، اصلا یه فضای نگوشیشنی پیدا شد بین خبرنگار محترم حوزه و روابطومی
حوزه،
یعنی همه اینا همه با کمال ولی اصلا استقبال میکنم اصلا نه جمع کنیم چون اینا که داشت حرفه یه بزرگی سراسر به گفتار نیست دو سر گفته چون نیم اینا اصلا کردار موضوعه جمع کنیم ولی چون رئیس دبیر جلسه و رئیس جلسه ایشون هم من
با موجی پس از صحبت جلسه
را تشکیم هم نفر منطقه بشتن و هم
دقیقا وفادار باشیم
یه صحبت
هایی
در درک انفرادی از جنگل اون شوقه اون حس مثبته این دو سرک خانم من یه گام پیه که شاگرده آقای زودا بود چون آقای زودا کلن علاقه من به اون پرسپشن هست به اون وارنمونگی هست هی شاگرداشو میفرسته دومانی که اصلا در بیارن که از نظر آدم ها جنگل چیه، از نظر رسانه جنگل چیه، از نظر آدم ها جنگل جایی که توان موقعیت یابی خودش آدم از دست میده چون خارج از جامعه است، قوانین جامعه درش صدق نمی کنه، اونم تو آلمان در آن پول ارزشش رو از دست میده چون مغازه نیست و چیزی بخری بهتر پولی هم به کار نمیخوره و ساعت هم ارزش خودش از دست میده. بعضا مواجه شدیم دیگه چهار شد، پنج بعضا شد، فقط به سختی اونم با تاریک شدن هوا متوجه میشید که ساعت چند. درک انفرادی از جنگل همون اول عرض کردم آقای بهشت شعر داده درباره جنگل، این آقای آیشن دورف هم جز اون مثلا در حد نظامیشون نظامی آلمانی هست.
آقای بهشت هم نباشه
بودید آفرین دقیقا ایشون میگه که داد داوسن اشتتس بتروگن زاوس دی گشفت دی گولد، یا آقا بیرون از جنگل اشتتس یعنی همیشه دائما، بتروگن یعنی دروغ، زاوس پلیدی جامعه معامله‌گر و چی اشلاگ نوخ ایمان دن بوگن اومیش، میگه جنگل جون تو بیا من رو در بر بگیر، من از این من رو از این پلیدی ها نجات بده. این نقاشی هم اگه 5 تا نقاشی تو آلمان نقاشی معروف باشه که به هر کی بگین نقاشش کیه؟ این نقاش آقای کاسپار داوید فریدریش این نقاشی رو کشیده و آره دیگه دقیقاً مصداق بارز اون شعر است دیگه. بیا منو در آغوش بگیر تا از تلویزیون های جامعه درمون بمونم. من به جنگل میرم برای اینکه تفریح کنم، تجربه کنم، فعالیت های متناسب با جنگل رو انجام بدم. حواس پنجگانه ما به غیر از چشایی که اتفاقا اینجا به نظر میاد که نمیدونم چرا دوستان آلمانی فراموش کردن که اصلا ازش اسم ببرن، ولی جالبه که شنیدن 50%، 50%، بویدن 40%، دیدن 8%، لمس کردن 2%. چشایی رو ننوشتن. هم ایرانش هم تو جنگل میریم معمولا آره به خصوص سال آقای دکتر افن میدونن دوستان رودبار و منجیل و تا به زرشت و اینا از کنار جاده همه همون تجربه گیرن دست چیزش رو خریدیم خوردیم دیگه، شاید تو جنگل نشیدیم ولی خریدیم و خوردیم. تو جنگل چی میشنن آقای دکتر عبادفی؟ تنها جایی که میشه سکوت شنید و سکوتم آره دیگه اصلا یه قیمت هست. درک انفرادی از جنگل در مقایسه با درک ارتباطی 10-1ش مثبته. اون یکی منفیش هم این بهره برداری که خوندوش که خوبایی که میان نگران شد. از آلمانی ها پرسیدن که آقا اصلا وقت شما میای میری متوجه این مدیره که داره تو جنگل اعمال میشه هستی؟ نه. چرا یه جاده هم کشیدن؟ چرا یه کارایی هم دارن میکنن؟ ولی غلبه با اینکه نه خب جنگل خدا هست دیگه. تازه تو آلمان. اگرم مدیریتی باشه میگن چه بی عرضه، اینا سوختن، اینا آتیش گرفتن، اینا افتادن، نگرانی از بین رفتن و مرگ جنگل هست.
جنگل آلمان 4 تا مورد ما مدیر جنگل داره به ازاله ما میگن این هم تو گروه میکرد موارد بود در کلی موارد بود
همچنین که مستظر هستی باز بر اساس قوانین کشور آلمان حتی جنگل خصوصی افراد حق ندارن که مانع ورود مردم به اون عرصه جنگلی بشن. بنابراین این هر چهار مثلا گروه و دسته مالکیت جنگل تو آلمان این استاپر رو سر بود.
مثلا جنگل که خصوصی باشه اون رفتن که مثلا جاده باشه که بعد ورده باشه خیلی بیشتر محدود تا جایی.
نه عرض می‌کنم اینو نه فرقی نمی‌کنه. سوال به جایی بود، فرقی نمی‌کنه آقای دکتر افند عزیز. درک
سوال
چون داره تموم میشه. بعد میارم.
میارن
درک جامعه از جنگل عرض کردم رسانش عشق و آه هست، تجربه شخصیش شوق و تمنای، یعنی هر کدوم از ما همین الان بگن آقا یه ماشین دم در جنگل مگه این فقط کار واجد داشته باشیم و نتونیم هماهنگ کنیم و الا از خدا خواسته میریم. این وسط این گردن کلفتی که باید این نگرانی رو برطرف کنه چیز آلمانی هاست که شرطی با آقای مهندس جلالی آقای مقدسی و آقای مهندس شبایی آقای دکتر حرفخان یزدی اینا نداره آقای عبادفی. این چیز سمبول جنگلبانه آمی این گردن کلوف باید این نگرانی ها رو برطرف کنه. تو آلمان میگن جنگل بدون جنگلبان مثل کلیسای بدون کشیشه، فوتبال بدون داوره، قابلمه بدون دره و سوسیس آلمانی بدون سس خرده، بدون زن اون زن و جالب اینجاست که همینجا میخواستم بگم که بدل از این که آلمانی خیلی نشریه دوست دارن از خواهر محترم حاضر در مجلس گزارش میکنم اینقدر این جنگل های دکتر عبادفی اونجا آلمانی بلیب اینقدر چیزه که اینقدر دوست داشتنیه که خانوما خیلی دوست دارن که همسر جنگل دار داشته باشن. من با خیلی از خانمایی که حتی مثلا همسر داشتن و مثلا 50 سال زندگی بود ببین فلان من دوست داشتم با یه جنگلدار ازدواج کنم و اینا، اگرچه خودم حقوق خوندم و وکیلم و اینا و شوهرم متاسفانه وکیل فلان چرا متاسفانه گفتن آخه ببین شما شو اصلا یه زندگی میکنی شغل نیستی اصلا زندگی میکنی صحبت یکی و دوتا نیست. به عرض میکنم از خانمایی که در سر تشکیل خانواده هستن پرسیدند یکی از دو سه تا شغل مورد علاقه شون برای همسر آینده شون
نظرسنجی کردن
در آلمان و جالب اینجاست که ولی اون جنگلبان ها اون جنگلبانی که وقت ازشون پرسیدن که تصویرت از اون جنگلبانه یا اون تشکیل جنگلبانی چیه درباره پایداریشون، همین سستینبیلیتیشون، ناخالتی کایتشون 95% میگن جنگلبان به فکر پایندگی، تشکیلات جنگلداری 91%، جنگلدار مسئولیت پذیر 94%، اعتبار داره به اندازه یه جایی نوز و دل و نزدیکای خدا، خدا 100% میشه بهش اعتبار کرد، بهش پناه برد، ولی تو آلمان 91%، به عنوان الگو سرمش 89%. آره دیگه، کسی که مسئولیت پذیر باشه، اعتبار داشته باشه، به فکر پایداری باشه، به فکر نسل آینده باشه و اینا، معلومه که میتونه سرمش باشه. یه 2% هم گفتن خیلی آدم به در بخوری نیست. یه 9% هم گفتن آقا این سازمان جنگلاتون رو جمع کنید، بی فایده است، جمع کنید بهتره. درک ارتباطی رو عرض کردم، درک انفرادی رو عرض کردم، پیامدهای درک جامعه از جنگل. آلمانی رفتن تحقیق کردن، به یه پدیده رسن، پدیده کشتارگاه، اشلاخت هاوس پادوکس. میگه آقا همون جوری که آدما گوشت دوست دارن، گاو در علفزار هم به وجد میارتشون و تنفر دارن از کشتارگاه، به همون اندازه مثل گوشت از چوب لذت میبرن، رنگ چوب، طرح چوب، خود چوب، از درخت جنگل هم که عرض کردم مثلا شغافرین است، ولی بهره برداری نکنید دیگه. جنگله خوبه، چوب هم خوبه، ولی نمیشه بهره برداری نکنید ولی ما محصولات چوبی داشته باشیم. سندروم اون پدیده بود، این سندروم بامبی، سندروم بامبی، به خصوص نوجوانا و جوانان آلمانی، اون ذهنیتی که از جنگل دارن، درکی که دارن از جنگل، درک جنگل والت دیزنیه. همه چیز طبیعی، افسانه‌ای، رویایی، این مدیریت میشه، این بهره برداری میشه، این چوب از اینجا به دست میاد. خلاصه عرض کردم درک جامعه متأثر است از درک ارتباطی، درک انفرادی. شما استادا این رشته علوم ارتباطات، علوم انسانی، تئوری علوم ارتباطات رو اصلا کهنه کردید، ولی دوستان جنگلی ما برای اینکه بدونن که حالا به اصطلاح قواعد حاکم در رسانه چیه، باید با تئوری اصلی علوم ارتباطات آقای دکتر سفندی عزیز آشنا بشن، باید بدونن که رسانه ها تعیین نمی کنن که مخاطباشون درباره جنگل چطور فکر کنن، ولی رسانه‌ها میتونن تعیین کنن که مخاطبا درباره چه موضوعاتی فکر کنن. و اون تئوری مارکس سکوت، چون مال خانم الیزابت نویل نویمان، استاد مرحوم آقای پرزفندی، مرحوم پروفسور آقای ولفگانگ مونسباخ، که خدا یادی ازشون بکنه. و هر سبب که باز اگه 5 تا تئوری اصلی توی علوم ارتباطات داشته باشیم، یکیش تئوری خانم الیزابت نویل نویمان، تئوری مارپیچ سکوته، که میگه که ترس انسان‌ها از منزوی شدن اونها را مایل می‌کنه به اینکه عقاید خود را منفی کنند و یا اظهارات دروغ بگویند. درک ارتباطی به عنوان اسلاید آخره، بله مقابل آخره، این آقای راجرز یه باز یه پارادوکس رو کشف کرده، پدیده رو کشف کرده، یه آدمایی که بیشتر از همه به یه خلاقیت، به یه اینوویشن نیاز دارن، اونایی هستن که متاسفانه کمتر از اون استفاده میکنن. من از محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل من نمیشناسم. بحثی که نیاز خیلی جدی به درک ارتباطی، اصلاح درک ارتباطی، پیشرفت درک ارتباطی داشته باشه. چرا؟ چون همه ما که جنگلداری خوندیم، تو جنگل کار میکنیم، میدونیم که گستردگیش، کسایی که باش درگیرن، خیلی تنوع و تکثر و فراوانیش بیشتر از سایر موضوعات، باید با اینا ارتباط برقرار کنیم، اما به روش جدال احسن، روش احسن، روش نیکو پسندیده. و آقای بهش گفته بود که یا این یا اون. آقای پروفسور زودا میگه باور کن هر دوش میشه هم از چوبش لذت برد، همون لذت انسانی سبزش رو ازش محسوس شد. سپاسگزارم از اینکه عرایز من برمیگردم برمیگردم اونم ایمیل بنده است. من در سراسر دنیا در خدمت عزیزان محترم هستم و باقی بقای همه سروران عزیز خانم و آقای
ممنونم خدا خیلی ممنونم از برگزاری جلسه و برای من هم سعادتی هست. آیا همینجوری صدای من به اندازه کافی نمیرسه به جمع کوچیک سرکار خانم؟ عرض کردم خیلی ممنونم و فرصتی هست برای من و دوستانم که اینجا بشینیم کنار هم دیگه و یه مقداری همین با هم دیگه چونه بزنیم یا همون نگوشیشن به قول جناب پیر صوفی. هر شود وقتی که من مطلع شدم از این داستان عرض هم کردم به دوستان، من واقعیتش مطلع نیستم، بیشتر جنگلبان هستم و بدونم که منتقد بودن کار مشکلیه برای منتقدها و من هم که هیچ ادعایی ندارم، اومدم که استفاده کنم و خیلی ممنونم و از این به بعد هم از جلسه و فرمایشات دوستان استفاده می کنم. به نظرم میرسه که موضوع خیلی ممنونم موضوع جدیه و موضوع حساسیه، نقش رسانه ها در شکل‌گیری درک جامعه و در شکل‌گیری سیاست‌ها. ایشون اشاره کردن به اینکه ابزارهای اجرای سیاست بخشی از اونها یا یکی از اونها ابزارهای اطلاعاتی هستند. نه از منظر خب ابزارهای در واقع این اطلاعات رو رسانه‌ها منتقل می‌کنن، از طرف دیگه ما تو مدل‌های سیاست‌گذاری من دارم درس قسم میدم به بزرگواران، تو مدل های سیاست گذاری حتی توی ساده ترین مدل ها میگن مسئله وجود داره، این مسئله باید به سیاست گذار برسه و سیاست گذار اگه تشخیص داد این مسئله جدیه اون وقت در دستور کارش قرار میده. نه چه اتفاقی میفته که یک مسئله در دستور کار قرار میگیره؟ به نظر میاد اینجا نقش اصلی رو رسانه ها بازی می کنند و نه تنها توی سیاست جنگل، در سیاست های محیط زیست، بلکه در عرصه عمومی رسانه ها هستند که مشخص می کنند جامعه به چه سمتی بره، چه تصمیمی بگیره، چگونه عمل کنه. بنابراین به قول شما و با برداشتی که من داشتم، رسانه ها خودشون از جدیترین کنشگرها یا اون اکترهای عرصه سیاست گذاری هستن. اینکه واقعیت چه چیزیه شما به خوبی من برداشتم از ارائهتون این بود، به خوبی نشون دادید که چه اتفاقی میفته. درک جامعه رو از اتفاقاتی که میفته رسانه ها مشخص میکنن. با قول معروف میگن چی؟ میگن رسانه ها این گیت کیپر هستن دیگه، یعنی این دروازه ها اونها هستن که این اطلاعات میاد اینجا پالایش میشه، بعضی ها از صافی ها عبور میکنن، بعضی ها عبور نمیکنن، ما نگهشون میداریم. در واقع ما که نه، منظورم دوستان رسانه‌ای هستش و چیزی رو به خورد جامعه میدن که احتمالاً حالا ببینیم اونها هم خودشون اینترست هایی دارن دیگه. نه
باشه باشه من صحبت شما شما از جنرالی مقالی کنه در ارتباط با مدل ذهنیه.
بله
این اگه لطف کنید، چون میگم باز اینجا پژوهش و انسانی متعدد فرهنگیست، احتمالا برای عزیزان اون نتیجه پژوهش شما خیلی بحث جالبی باشه درباره دو تا مدل ذهنی که شما کشف کردید و اگه اون رو در ارتباط در مطابق بفهمید ممنون میشم.
خواهش میکنم اگه فرصتی باشه من خوشحال میشم.
من خلاصه میفهمید این باز مدل ذهنی.
خیلی خوب. بله. اونجا صحبت اینه که ما بر اساس در واقع همه کنشگرها بر اساس اون مدل ذهنیشون عمل میکنن و ممکنه که مدل ذهنی دقیقاً منطبق بر واقعیت نباشه، بلکه اونها بر اساس آموخته هاشون، بر اساس داشته هاشون، بر اساس اطلاعاتی که بهشون میرسه مدل های ذهنیشون شکل میگیره و در واقع مدل های ذهنی عاملی هستن برای اینکه کنشگر وارد کنش بشه. اونها بر اساس مدل‌های ذهنیشون کنش می‌کنن. خیلی ساده بود. ما کاری که انجام داده بودیم در حوزه جنگل، دو گروه از این زینفعان، گروهی بودن مردم عادی و گروهی بودن جنگلبان‌ها. می‌خواستیم بدونیم اینها در مورد همدیگه چی فکر می‌کنن. و جالب خب اینها مدل‌های ذهنیشون این بود که هر کسی دیگری رو عامل وضعیت یه مقدار نگران کننده جنگل میدید. هیچ کدوم فکر نمی کردن که ممکنه بخشی از این اتفاقی که میفته تو مدل‌های ذهنیشون، هیچ کدوم فکر نمی کردن که ممکنه بخشی از این اتفاقی که میفته دقیقا نتیجه اعمال ما باشه، بلکه همش نتیجه اعمال طرف مقابل بود. در واقع اونجا هم باز اگه برگردیم به موضوع و بخوایم ارتباطش بدیم، اینجوری هستش که اون اطلاعاتی که میاد و این مدل‌ها رو تشکیل میده و بعد اون منافعی که هر کدوم از اون دستن در کارها و کنشگرها دارن، این هستش که مشخص میکنه من چه موازعی رو در پیش بگیرم. به هر صورت خیلی ممنونم جناب یوسفی از در واقع اشاره شما در اینکه رسانه‌ها نقش جدی دارن، در اینکه رسانه نقش جدی داره در شکل گیری دستور کارها، هیچ شکی نیست. و اتفاقی که افتاده اینه که دسترسی به محصولات رسانه خیلی خیلی زیاد شده. من تو این حوزه خودم کاربر هستم، صاحب نظر نیستم. یه وقتی رسانه کتاب بوده، روزنامه بوده، تلویزیون بوده و امروزه با این انقلاب اطلاعات و این داستان اینترنت و این در واقع اون پلتفرم هایی که این شبکه های اجتماعی برشون سوار میشن، رسانه اساسا دگرگون شده. یعنی به نظر میرسه که به عنوان مثال در عرصه جنگلبانی بیشتر از این که سیاستگزارها مشخص کنن که مسیر حرکت چگونه باشه، فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و از همین ها که من خیلی باشون آشنا نیستم، اینها هستن که
صحبت شما رد کنم. خواهش می‌کنم. توجه به محدودیتایی که موضوع جنگل در ورود به رسانه سنتی داشت، شما فکر می‌کنید که فرصت‌های این تحولی که فهمیدید در از درس رسانه اتفاق افتاده، این تحول بیشتر برای مقوله جنگل فرصت است یا تهدید؟
ممنونم، من به اونجا میرسم، میخوام به همین جا برسم. و ببینید این اتفاق خیلی یعنی اساساً دگرگون کننده است. من به اشکال مختلف این رو میدیدم. یک خبر توی تلگرام میومده، توی فیسبوک میومده، این خبر رو بعد از یه هفته میدیدم که فلان مدیر کل منابع طبیعی مملکت میشه صحبتش. یعنی در واقع رسانه است که داره میگه شما چی بگو، رسانه است که داره میگه مسئله شما چیه. میدونید میخوام بگم که اینقدر مسئله رسانه مدیا تاثیرگذار هستش در آن چیزی که شکل میگیره به عنوان دستور کار سیاستگذاری. یعنی این به نظرم ساده، یعنی بگیم در واقع اون من منظورم از ساده در مقابل پیچیده است. رسانه ها نقششون خیلی پیچیده است و ساده ترین نقششون این نقش مهم هستش. حالا پیچیده هاش که خب من امیدوارم که بتونیم با همفکری همدیگه یه مقداری بیشتر این نقش پیچیده رو راجبش صحبت کنیم. من عرضم اینه که رسانه خودش یک کنشگره. یعنی رسانه به عنوان یک کنشگر وارد بازی سیاست میشه. گرچه گفته میشه که رسانه باید بی‌طرف باشه، ولی رسانه ها و کسایی که رسانه ها رو اداره می کنن، اونها ارزش های خودشون رو و اینترست های خودشون رو در جریان شکل گیری سیاست دخیل می کنن. از طرف دیگه ما رسانه ها رو چجوری میشناسیم؟ ما رسانه ها رو میشناسیم در واقع میگیم چی؟ میگیم رسانه ها از ارکان دموکراسی هستند. رسانه ها در گردش آزاد اطلاعات نقش اساسی دارن. رسانه ها در نقد قدرت، رسانه ها از وظایف اصلیشون نقد قدرت هستش. نه؟ میدونید من فکر میکنم اینجا یکی از اون پیچیدگی هاست. رسانه ها در این حال که اونها منتقد قدرت هستند، در این اینکه اونها باید اطلاعات رو به گردش در بیارن، اطلاع رسانی درست بکنن، از یه طرف دیگه خودشون هم زینف هستن و میدونید یه پیچیدگی اینجا ایجاد میشه. و خب در واقع این وضعیت رو به صورت عام ببینیم ما، این وضعیتی که خب از یه طرف اینها کنشگرن، از یه طرف منافع خودشون رو دخیل میدونن، دخیل میکنن، از صافی ها عبور میدن، دستور کار مشخص میکنن، و از طرف دیگه هم باید بی‌طرف باشن. به نظر میرسه اونجاست که به قول ما یا در آموزه های دینی ما میگن که رسانه باید متعهد باشه یا رسانه باید به هر صورت یه اصولی داشته باشه. این بر اساس این اصول من میپذیرم که منافع من در آن چیزی که از صافی ها عبور میدم که به مردم برسه خیلی مؤثره، ولی از اون طرف هم خب من یک وظیفه اجتماعی دارم، من به عنوان رسانه باید اطلاعات رو به درستی به گردش در بیارم، اطلاع رسانی کنم. و خب اینجاست که در واقع نقش اون رسانه جدی هویدا میشه، رسانه‌ای که مردم بهش اعتماد داشته باشن و رسانه‌ای که بتونه مؤثر باشه در جریان اتفاق‌ها. و خب حالا در وضعیت کشور ما رسانه‌ها خوشبختانه چند سالیه که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست هم رسانه‌ها یه مقدار تخصصی شدن، در واقع متخصص‌های این زمینه‌ها هستن که سعی می‌کنن اطلاعات رو یه مقداری سره رو از ناسره مشخص کنن و خب اون اطلاعات رو منتقل کنن. و در مقابل اون ما خیلی وقتا رسانه‌هایی رو داریم که اینها دبیرهاشون، خبرنگارهاشون، مدیرعاملهاشون و تمام و خیلی از کسایی که از دوستانی که درگیر هستن با مسئله، اینها در حوزه کار خودشون کاملا صاحب نظرن، ولی خیلی وقتا آن چیزی که سرست از ناصره رو به نظر میاد که نمیتونن تشخیص بدن. فرصتی بود من خدمت دوستانی بودم و خب یکی از بزرگوارا ما داشتیم با هم دیگه چونه میزدیم، همین داستان رسانه و اینها بود و من گفتم خب مثلا ما وقتی که مثلا در مورد این بعضی عناوینی که در ادامه خدمت رو میگم، گفتم ما وقتی میگیم مثلا 40 میلیون اصله درخت در جنگل‌های شمال خشک شدن، من صحبتم با بزرگواری سر این بود، گفتم اصلا شما برداشت روشنی از این اصلی درخت دارید؟ گفت آره من میدونم این درخت ها هستن. گفتم فکر بکنید تو هکتار جنگل، توی سطح جنگل چند اصل از این درخت ها وجود داره؟ یکم فکر کرد و گفت 10 تا. حق داشت. وقتی که او به عنوان کسی که قرار اطلاعات من رو از صافی عبور بده برداشتش اینه که در هکتار جنگل 10 اصل درخت وجود داره و بعد خبری که منتشر میکنه اینه که 40 میلیون اصل از درخت های شمار خوش شدن، ببینید که اثرش تا کجاه. ببینید این در واقع این چیزی که مردم میگم، این خبر تخصصی و نقش رسانه‌ای که بتونه تخصصی عمل کنه و سره رو از ناسره تشخیص بده تا کجا هستش. حالا ببینید من باز هم هدفم اینه که در واقع باز یه گریزی بزنم به اون چیزی که رسانه ها در عرصه محیط زیست تو کشور ما دارن. جناب پیرسوفی به درستی و بدون هماهنگی با من یا من بدون هماهنگی با ایشون یه سری عناوین روزنامه ها رو از سالهای 90 و اینها آورده بود. من با توجه به صحبتی که ایشون داشت یه سری عناوین رو عناوینی که توی همین شبکه‌های اجتماعی و در طول یک سال گذشته میاد انتخاب کردم. ببینید این رو، فاجعه در جنگل‌های سیسنگان. جنگل‌ها با بحران روبرو هستند. نابودی جنگل‌های زاگرس، تشدید بیابانزایی در شمال ایران، گلستان در معرض بیابانی شدن است. با تخریب جنگل‌ها سیل شمال ایران را نابود می‌کند. اینها از در واقع تیترهای از عناوین خبرهایی بوده که حدوداً تو یک سال گذشته ما از رسانه‌ها داشتیم. اثرش چیه؟ این تخصص من نیست. بزرگوارایی هستن از جنگلبان‌ها که اگه لازمه من کمک کنن. در طول حدوداً یکی دو سال گذشته یه آفت وارداتی وارد جنگل‌های شمال شده. این آفت درخت‌های شمشاد رو خشک می‌کنه و خب به نظر میاد اینم از موجودات خداونده. و ما وقتی که دانشجوی کارشناسی بودیم در درس‌های تخصصیمون می‌خوندیم که این آفت‌ها تابع قوانین طبیعت هستن، اینها یه چیز عجیبی نیستن. و خب مربوط به تو جوانشیر رو همه ما میشناسیم، این رو به درستی در اون نوشته هاش در فرمایشات ذکر کرده که این آفتها قاعده خاص خودشون دارن، اینها بخشی از اکوسیستم جنگل هستن و در طول زمان خودشون رو سازگار میکنن. وقتی این آفت اومد رسانه ها کاری کردن که مردم تو شمال از ترس پمپ سمپاشی انداختن پشتشون و رفتن توی مزرعه هاشون و این پرچین باغ هاشون و ویلا هاشون شروع کردن به سمپاشی. و بعضی ها هم البته وارد شدن که جنگل رو هم سمپاشی کنن که این آفتی یه وقت خدا نکرده به این چپرهای شمشادیشون یا به این گلها و فضای سبز باغها و ویلاها و روستاهاشون وارد نشه. و ما میدونیم که تأثیر این سمبه تو جنگل چقدره. اون آفته خب تابع قانون طبیعته، ولی سم تابع قانون طبیعت نیست. سم رو ما آدم ها میسازیم و وقتی به جنگل وارد میکنیم نه تنها اون آفته، بلکه هر چیز دیگهی که توی خاک روی تنه درخت های، روی برگ های، همه اینها رو از بین میبره. و من میخوام بگم که اینجا رسانه ها بودن که این کار رو کردن. رسانه ها عامل این کار بودن. و اینجاست که خبر تخصصی، کسی که سره رو از ناسره تشخیص بده، او مطرح میشه و او باید اینها رو مدیریت کنه، نه اینکه التهاب رو بیشتر کنه. ببینید این تیترایی که من گفتم و تیترای شبیه به اینها خیلی فراوانه در عرصه در موضوعات محیط زیستی به صورت عام دارم خدمتتون میگم. آب هم همینه سرکار خانم دکتر، ریزگردها و اینها هم همینن، تالاب ها هم همینن. یعنی همه جا این عناوین و این نوشته ها اینها اون التهاب ایجاد میکنن و این اثر کوتاه مدتشونه. و اثر بلند مدتشون چیه؟ سرکار خانم اشاره کردن به اینکه اینها بی اعتمادی میارن. حتما همه ما خانم استروم رو میشناسیم که در زمینه مدیریت منابع مشاع صحبت میکنه. ایشون وقتی میگه که شما از تخریب منابع مشاع صحبت میکنید و راه حل به دست نمیدید، مثل کاریه که به یه بچه میگی که این شکلات رو اگه بخوری یه نمره منفی میگیری یا یک دونه به گناهانت اضافه میشه. در واقع داری توی یه موقعیت اخلاقی قرارش میدی که شکلات خوردن یا نخوردن رو با یک امر اخلاقی براش میسنجی و از اون طرف شکلات خوشمزه است، این بچه دوست داره که شکلات بخوره، او علارغم وجدانش و میل باطنیش شکلات رو میخوره و وقتی شکلات رو میخوره میبینه اتفاقی نیفتاد، کم کم این چیز میشه، این در واقع میگیم که در مقابل اون تنش این یه جوری ایمنی به دست میاره، بنابراین یاد میگیره که از این به بعد امر و نهیهای اخلاقی رو خدا حافظ شما من کارم رو میکنم. حالا من میخوام اون نظریه رو بیارم اینجا، وقتی که شما تنها التهاب ایجاد میکنید، یعنی منظورم رسانه است، وقتی رسانه این کار رو میکنه و راه حل به دست نمیده و تازه من باورم اینه که خیلی وقتا این سره ها از ناسره ها مشخص نمیشن، این دقیقا نتیجهش میشه همون افت اعتماد عمومی به رسانه ها، این و این باعث میشه که خب اگر رسانه جایی هم میتونه مفید واقع بشه اون اثرش هم افت کنه. یعنی در واقع وقتی که خدمتون میگفتم که رسانه نقشش پیچیده است، بخشیش همینه، یعنی اینجاست که احتمالاً ما باید بیشتر فکر کنیم که چگونه میتونیم این نقش ها رو، از یک طرف گیت کیپر هستن، از یک طرف کنشگر هستن، از یک طرف دیگه اونها باعث میشن که خب یه سری اتفاقات بیفته، اینها رو چگونه میتونیم توجیه کنیم. این از مواردی بود که من دوست داشتم راجع بهش صحبت کنم و در واقع با دوستانم، با همکارانم، با نماینده های محترم رسانه ها راجع بهش همفکری کنیم و البته انتظار داشتم که این جلسه شلوغ‌تر باشه. واقعیتش دوستانی به من گفتن که آیا میتونیم شرکت کنیم، گفتم حتما، ولی فکر میکنم جلسه اینقدر شلوغ خواهد بود که جایی برای شما نخواهد بود. بعد وقتی اومدم این صندلی های محدود رو دیدم فکر کردم خیلی خوب این جلسه خیلی باید تخصصی باشه و تنها از عده کمی خواسته شده در این جمع شرکت کنم. انشاءالله که این گفتمان گسترش پیدا کنه با تعداد بیشتر، با کسایی که صاحب نظر هستن و کسایی که جزء کنشگرها هستن و اشکال مختلف اونها دستن در کارهای منابع طبیعی هستن و محیط زیست، انشاءالله که این جلسه ها رو بیشتر داشته باشیم. ممنونم.
تشکر.